خانوادهشون زیاد دیدم. اصلا و ابدا چیزی که حالا پارتی بازی که چرز کنم در استثناء بشه بسته شون قائل شد، نمیشه گفت خب شما میپرسید که آقا فرقشون با دیگران چی بود. ایشون نمیذاشتن ما فرقی احساس کنیم، هیچ چیز رو نمیذاشتن که متفاوت عمل بشه. بنابراین هرچه فکر میکنم نم چه نعمت بزرگی رو خدا بهمون عنایت کرد.
من دوست ندارم شما رو اذیت بکنم، ولی طبیعیه که این یاداوری خاطرات به هر ترتیب برای شما و همه ما، البته همه مردم، مردمی که اینقدر عاشقانه این روزها و شبها تو خیابونها دارن ابراز علاقه میکنن به رهبر شهید انقلاب، واقعا برای همه ما درد آوره. ولی باید اینا گفته بشه تا ببیجه نسل جوان ما بهتر بدونه. آقای دکتر مرندی، شما از نزدیک با خانواده رهبر شهید انقلاب حتما بالاخره با توجه به مسئولیتتون آمد و شد داشتید، منزلشون تشریف بردید. سبک زندگیشون واقعا چه بود؟ ما از ساده زیستی شنیدیم، اما این ساده زیستی چی معنا میشه؟ مصداقش چیه؟
اینو قبل از اینکه این سوال جواب بدم عرض بکنم که یه روزی مدتی گذشته بود، من مطب نداشتم دیگه، فقط تمام وقت دانشگاه بودم. بعد تازه مطب زده بودم، دیدم که یه خانمی زنگ میزنه پشت تلفن و خودش معرفی کرد که خانم رهبر، و گفتن که یادت میاد اسم سویهشون، گفتن که تو بیمارستان میساقی به دنیا آمده بود ازش مراقبت کردی؟ گفتم بله. گفتن که حالا اولین بچهش به دنیا آمده، تو اجازه میدی بیاد مطب تو؟ خب شما ببینید یک همسر رهبر همچین تواضعی و بر من افتخاری و توفیق بود. ولی این که عرض میکنم نمونه است، اصلا ذهنیت و عمل کرده این خانواده همینطور بود. خب دیگه از اون به بعد ایشون بچه بود تا الان که شهید شده، دیگه حالا بزرگ شده بود، بچه هاشو نوه هاشون و همه اینا رو من در خدمتشون بودم، توفیق بزرگی بود. و این رو چون در همه شون این ویژگی ها رو دیدم، پیداست که این لطف الهی و اون تربیتی است که حضرت آقا انجام داد. در مورد زندگیشون، خب من اون اوائل دوره رهبریشون نرفته بودم منزلشون، ما تو ریاست جمهوری زالن یه دوتا اتاقی رو در اختیار داشتن.
با اینکه رهبر شده بودن همچنان توی عضو ریاست جمهوری؟
بله، ایشون تازه رهبر شده بودن و چون هنوز جایی نبود که اقامت بکنن، دوتا اتاق ظاهرا توی ریاست جمهوری، اینا آیشون منافی برای من میگفت. و بعد خانمشون سرویز دو سیر گوشت احیانا میگرفتن و رو والور قضا میپختن و رهبر و خانم رهبر و بچه رهبر از این تغذیه میکردن. یعنی زندگیشون اینجوری، من اونو ندیدم خودم، ولی خب بعد که این محل اقامتشون و دفترشون درست شد اونجا، چرا دیگه من به خاطر معاینه بچه ها بعضی وقتا چون مطبم نداشتم میرفتم منزلشون، یکی موکتی بود شبیه همین و نه صندلی بود نه میزی بود نه هیچ، میشستیم رو زمین و دختر مثلا دومشون که کوچکتر الان و شوهر شهید شد، اینو یادم میاد معاینه‌شون میکردم، اون گوشه سماوری بود، یا آقا خودشون یا خانم میمدن چای میریختن میذاشن جلو من. یعنی این زندگی معمولیشون بود که تا آخر 40 سالی که من خدمتشون بودم همین بود.
بنده تاریخ رو زیاد خوندم، با مسائل گوناگون کشورها و ملتها هم آشنا هستم.
اینی که ما اینقدر روی ساده زیستی مسئولی تکیه میکنیم، این برای همین است که به مردم نشان بدهند برای خود کیسه نمیدونن، به فکر سروطن‌دوزی برای خودشان نیستن. این مردم رو امیدوار میکنند، اعتماد اونها رو برمیان.
خیلی فرق است بین اون مسئولی که در دوران کوتاه مسئولیت خود در فکر اینه که یک آینده مالی را برای خود تأمین بکنه، هی این طرف اون طرف دست میاندازه چنگ میزنه شاید بتوانه آینده مالی و زندگی خودش را تأمین کنه. فرق است بین این انسان و اون انسانی که در دوران مسئولیت اصلا به فکر چیزی که نیست، مسائل شخصی است. اینا خیلی با هم تفاوت دارن.
بله، بالاخره خدمه‌ای کسی که توی منزل باشه نه. حتی همین آخر سر که بالاخره شاید به دلیل شرایط سنی و مراقبت
چیز داشتن به اصطلاح افرادی که محافظشون بودن و بهشون کمک هم میکردن تو کارا، اما اینکه یه وقت بهشون میگفتیم که مثلا شما باید آب میوه میل کنید، بعد از بچه‌ها پرسیدیم که بهشون میدید، میگن نه ایشون از ما نخواسته، بهشون میگفتیم خب از آقای شما پس چرا نخواست، گفتن نه من چیزی از این کسی از این نمیخوام، بیارن میخورم. یعنی حتی طلب یه چیزی که ما بهشون عرض کرده بودیم و
چه برسه به امورات شخصی خودشون که بخوان، که میگن عرض میکنم چه برسه به امورات شخصی که بخوان،
همینطوره انجام. اصلا امورات شخصی که دیگه نمیدونم اینو عرض کردم، یعنی وقتی کرونا آمده بود و خب خیلی بیماری مهلکی بود، دیدیم چه کشتاری کرد، ما نگران ایشون خیلی بودیم، برای اینکه هر کسی گرفتار میشد میدیدیم که تلفات ممکنه بده. ایشون دیگه منحصر به فرد و این همه ملاقات رو به ایشون توصیه هایی کردیم، از جمله این که این شیره آبی که توی اتاق اطراف شما هست اینا رو بگیم الکترونیکش بکنن، و گفتم وزارت نیرو هم همین رو توصیه میکنه، صرفه‌جویی تو آب هم هست. ایشون مخالفت کردن، ما که اصرار کردیم گفتن فلانی اینجا من مستأجرم، من که صاحب اینجا نیستم، من که نمیدونم دخل تصرف توی بنا اینجا بکنم، نه همین چیزی که هست باشه. و مشابه این توی تهویه اتاق بود، همه چیز رو ایشون اینقدر ملاحظه میکرد. اون اوائل که به همین ساختمون منتقل شده بودن، آقای رفیق دوست وزیر سپاه بود، محسن، او یه بار روز عید قربون برایشون یه گوسفند فرستاده بود، کشته بود فرستاده بود و ایشون برگردونده بودن، خود ناراحت شده بود و گفته بود بگید من اینو از پول خودم که خمس داده بود خریدم، باز یه تیکه کوچیک ازش برداشت بودن بقیه رو برگردن. ایشون ناراحت شده بود از بچهای محافظه، پرسته بود که چرا آقا با من این کارو کردن، گفته بله آقا یخچال ندارن، اینه که به اندازه روزشون
واقعا یخچال نداشت،
تو سالها نداشتن، الان نمیدونم، اون مساله 30 سال قبل رو دارم عرض میکنم.
عجب.
و اون وقت مثلا فرض کنید غذای از ظهر میموند، شب همونو فردا همونو میل میکردن، حالا غذایی که میگم چی، مثلا بادمجون فقط، حتی گوشت هم نداشت، یا مثلا نون ماست، یا هندونه ای که مونده بود بیرون از یخچال، ببینید چه فکر چه حالی پیدا میکنه. و اینا رو بعضیش که عرض میکنم دیگه گله‌ای بود که خانم به من میگفتن که مثلا آقا این کار رو میکنه. بنابراین این زندگی، من نمیدونم که کی دیگه اینطوری زندگی میکنه، حالا از مسئولین که هیچ، از مردم عادی هم، و بهشون که و اینا رو فقط برای صرفه‌جویی، مثلا ما این اواخر خب بهشون خیلی توصیه میکردیم که میوه باید میل کنن و دلایلش هم براشون شرح میدادیم، ایشون به لازم مثل قانع شدن. دفعه بعد که اومدیم از بچه همونجا میپرسیم که خب حالا آقا میوه میل میکنن، گفتش که نه، بعد از اینکه شما آمدید به ما گفتن قیمت میوه ها چیه، و ما یکی یک براشون شهر دادیم و ارزون ترینشو که بهشون گفتیم، بازم گفتن اینو ممکنه همه مردم دسترسی نداشته باشن، ولی زه حاضر نبودن اینطوری مصرف کنن. اینا رو نه کسی میدونه نه کسی دیده، لذا خیلی واقعا قبطه و حسرت مخارم چرا همچین شخصی تو از دست دادیم. منطقه این دلخوشی ما به اینه که کل این خانواده همینطور بودن هستن. بنابراین حالا انشالله آیت الله آقا مجتبی ایشون جای پدرشون به خوبی انشالله پر میکنن و ما دیگه این حسرت زیادی که میخوریم ما ایشون جبرا میکنن.
این که میفهمید مجموعه خانواده، حالا این به در مورد شخصیت رهبر معظم انقلاب که همینک مسئولیت خطیر رهبری جامعه ایران رو عهده‌دار هستن بر میگرده. آقای دکتر یه بار دیگه میپرسم این رو، هیچ بیمارستان ویژه‌ای، هیچ تجهیزات پزشکی خاصی در مجموعه دفتر ایشون مستقر نشده بود؟
اصلا نه خیر، ایشون معاینه گوش و شنیدن قلب یه درمونگاه اونجا بود، وقتی ما خواستیم معاینه کنیم اینا رو از اون درمونگاه میوردیم معاینه میکردیم برمیگردوندیم، یعنی اینقدر چیز اولیه. حالا دیگه بقیهش داره که خب اگه آزمایش بود از آزمایشگاه انجام میشد، اگه عکس لازم بود تا توی مارسان. من یادم میاد مثلا دکترا اوائل 30 سال بیشتر قبل من وزیر بودم، نگران بودن که نکنه مشکل قلبی داشته باشن و تصمیم گرفتن که آنژیوگرافی بکنن. آنژیوگرافی خب موقع خیلی بار فرق داشت، خطراتی هم داشت و مشکلاتی. من سازمان جهانی بهداشت اجلاس داشت توی ژنو، رفتم اونجا سخنرانی کردم، واقعا دلم نمیاد که اونجا بمونم. اومدم شب تهران، فردا رفتم بیمارستان فکر میکنم که فیروزگر بود که این کار رادیولوژی انجام شد، رفتم خدمت ایشون، الحمدلله هیچ چیزی نبود، به راحتی انجام شد و بعد برگشتم رفتم. یعنی بالاخره شما میگید فرد خاص، ایشون از من نخواستن این کار بکنم، ولی از نظر ما که مقام ایشون رو و جایگاه ایشون رو میدونستیم، بالاخره ایشون خاص بودن، اما نمیذاشتن ما این احساس رو داشته باشیم و نشون بدیم. برای مثلا بیمارستان میگید، ایشون وقتی که نیازی به عمل جراحی پروستات داشتن، گفتن که فقط بیمارستان دولتی و به شرط اینکه زمانی که منو عمل میکنن هیچ خدشه‌ای به برنامه دیگران وارد نشه، کار عقب نیفته درون. و ما واقعا با همین وضع تونستیم کار انجام بدیم که بیمارستان دولتی باشه. و بعدم اینکه بلافاصله بعد از نماز صبح که خدمتشون نماز جماعت خوندیم، دیگه تعقیبات نمازم اون روز رها کردن، اومدن و زیر عمل قرار گرفتن و حتی بیهوشم نمیخوام، از نخاییشون رو بیهس کردن و تمام مدت صحبت میکردن با پزشکایی که دوربرشون بودن و عملشون خوشبختانه خیلی طول نکشید، چون چیز جدی که نبود، فقط پروستات رشد کرده بود، 25 دقیقه نیم ساعت بیشتر طول نکشید. و وقتی که کارشون تمام شد، هنوز برنامه دیگه بیمارستان شروع نشده بود، یعنی هیچ تداخلی با جای دیگه هم نداشت. بعدم که حالا از بیمارستان مرخص شدن، نهایتاً تمام پرستاری که اونجا بودن و پزشکان و چه قدرشناسی از اونها کردن، چه بزرگواری کردن و پول قابل توجهی هم از خودشون دادن که مجانی چون مال دولت بود تموم نشه.
و اما مسئله پزشکی و کار پزشکی، یه مقوله این است که من از این پزشکان و دست‌اندرکاران درمانی تشکر کنم. خب این یک وظیفه حتمی و قطعی است که خب کار رو واقعا عالی انجام دادن،
لیکن بالاتر از تشکر اینه که من به این دکترهای خودمون افتخار کردم. من افتخار میکنم که ایران عزیز ما از لحاظ سطح پزشکی و توانایی های پزشکی در سطحی قرار داره
که جای اون داره که ملت ما به وجود این تعداد پزشک، چه جراح، چه پزشکای داخلی، چه انواع و اقسام کسانی که خدمات پزشکی انجام میدن، چه پرستاران، افتخار کنه واقعا ملت ما که ما الحمدلله این ثروت عظیم رو در اختیار داریم.
خب این رو من میدونستم، یعنی من همیشه نگاه هم به این جامعه پزشکی و جامعه درمان کننده همینجور نگاهی بوده، اما وقتی انسان خودش زیر دست اینها قرار میگیره و نحوه کار اینها رو میبینه، اون علم الیقین تبدیل میشه به عین الیقین.
انسان به طور محسوس حس میکنه که ما واقعا چه ثروت عظیمی از وجود این پزشکان عزیزمون داریم و امیدواریم که انشالله خدای متعال به همشون اجر بده.
به دوره کرونا اشاره کردیم. خب دوره کرونا دوره خیلی خاصی و ارشاد که پر مخاطره بود برای همه جامعه، اما اینکه بالاخره رهبری جامعه با توجه جایگاهی که دارن، ملاحظاتی که احتمالاً مجموعه پزشکان در خصوص ایشون داشتن، خوبه که هم بدونیم چه میگذشت و اینکه مواجههشون در مباحث مربوط به پزشکی که مثلا در دوره کرونا بالاخره بعدی مراعاتی میکردن، شما به یک موضوع اون شیر آب اشاره فرمودید، چگونه بود در بحث واکسن؟ میشه رو بعد بفهمید که چه اتفاقی رخ داد؟
ولی ایشون در اینکه تبعیت میکردن از هران چه بهشون عرض میکردیم تردیدی نیست. مواقعی که خب به خود تردیدشان که چرا میپرسیدن توضیح میدادیم همین کافی بود. در مورد کرونا خب هنوز شناسایی اونقدر زیاد نبود که بدونن چه خطرناکه، ولی همون توصیه‌ای که می‌کردیم و سعی می‌کردن اجرا بشه نمی‌شد همش. ایشون خانواده شهدا رو واقعا عاشقشون بودن و می‌آوردن توی اتاق نه چندان بزرگی اینا رو می‌دیدن هفتگی یا هرچی. خب نمی‌تونستن اینا رو اینو ترک کنن یا مثلا یه اتاق بزرگی بگیرن از دور با اینا صحبت کنن. بچه‌هاشون می‌اومدن بغل می‌گرفتن و گفتن من نمیتونم. بعد اینو بهشون گفتیم، گفتیم تهویه نداره اینجا. خب این چیزها خواست ما هم یه خود غیر عادی بود، یعنی پزشکیش درست بود اما از نظر جایگاه ایشون و اون ویژگی‌هایی که داشتن و اون علاقه‌ای که به خانواده شهدا داشتن عملی نبود. یا مثلا فرض کنید که موقع نماز شبشون بعضی وقتا کمر درد داشتن، میگفتیم که حالا فرض کنید اگه نماز یه شب نخونید چطور میشه؟ اصلا جای صحبت این حرفا نیست. بالاخره ویژگی های خاصی که ما باید رعایت میکردیم برای اینکه و یاد میگرفتیم اینه که ایشون حالا از هر نظری که من فکر کنم واقعا خارق العاده بود. به من الان که فکر میکنم نم کاش مردم ما همه فرصت داشتن یه مقداری از اون چه من دیدم اونا هم ببینن. حالا من شاید درس لازم رو نگرفتم از ایشون، ولی شاید از من بهتر ها میتونستن زندگی بهتر و آینده اسلام بهتری رو بشنسن و عمل کنن. میشیم
آقای دکتر در مورد واکسن
هم پرسید؟ بله.
در مورد واکسن،
واکسن رو وقتی که تازه یکی دوتا کشور خارجی واکسن داشتن میساختن و هر روز به مردمشون نده بودن، در حال ساخت بودن، حقیقتش ما با بعضی از دوستان مشورت کردیم که شاید ما از این واکسن ها، چون الان تو ایران موقع فعالیت نبود، یه جوری از طریق سفارتمون تو کشور یا سازمان ملل جایی بدون که بدونم برای کیه بیاریم ایران و خدمتشون تزریق بکنیم. قبل از اینکه ما وارد جزئیات و چیزی راجع به این بشیم، ایشون گفتن که نه من منتظرم تا ایران واکسن بسازه، واکسن ایرانی بزنه. خب خیلی مونده بود تو اون. بهشون عرض کردیم ببینید این واکسن چند مرحله آزمایش باید بشه، طول میکشه. خیلی هنر کردیم و به سرایشون صبر کردن. دو مرحلهش گذشت. ولی مرحله سوم که مرحله مهمی بود، ایشون دیدن که اگه بخوان صبر کنن برای مردم جنبه تبلیغیش از دست میره و لذا گفتن نه من منتظر اون نمیشم. یعنی تقریبا مثل یه نفر داوطلبی که یه واکسن میزد یه عده داوطلب میشدن دیگه، مثل اون عمل کردن و واکسن رو زدن بدون اینکه اون مرحله گذرانده باشه و بعدم اصرار بر این که همین رو ادامه بدن. بنابراین این مردم اینا رو ممکنه ندونن. یا مثلا اون موقع وقتی که ایشون میگن واکسن ایرانی من میخوام بزنم، این که به خاطر حال دشمنی با یه کارخونه کشور خارجی نیست، ایشون میخوان ما رو پای خودمون بیستیم و ایشون هم که مظهر تمام این مسئول بودن میخواستن مردم ببینن که بابا ما خودمون توانایی داریم.
از کجا آقای دکتر اطمینان حاصل کردن که این واکسن واکسن ایرانیه؟
خب اینو از چند جا اون موقع واکسن رو میساختن و ما هم دوستانی که واکسن رو میساختن میشناختیم، افرادی هم که وقتی هم که قرار شد که واکسن خدمتشون تقدیم کنیم آدم های خیلی مطمئن رو چند نفر فرستادیم. از بین این مقدار زیاد واکسن که بود 100 تا 200 رو انتخاب کردن، یعنی انتخاب که یعنی جدا کردن و آوردن که معلوم نباشه که اینا چیه برای کیه. و اما خاص بین مثلا این 100 تا 200 یکیشو خدمتشون تقدیم کردیم. بنابراین کارخونه رو میشناختیم و دوستان دیگه هم میشناختن، آدرس داشت مشخص بود و حالا بعد جای دیگه هم اومد شروع کردن به واکسن ساختن. اینه که برای ما روشن بود، حالا به مردم نمیتونستن آدرس بدیم چون همونجا رو هم زدن توی بمبارون ها. بنابراین نه ایشون اصلا اطمینانی که ما داشتن برایشون کافی بود، ولی ما این احتیاط ها رو هم میکردیم.
آقای دکتر مرندی، حالا این موضوع کرونا رو اشاره فرمودید، ولی کلا در مورد حساسیتشون نسبت به موضوع سلامت، بالاخره موضوع سلامت در کنار ساده زیستی رو نمیشه کنار گذاشت، اونم یکی از تاکیدات مؤکد اسلامه. ایشون چگونه برخورد میکردن؟ مثلا مثل رژیم غذایی که رعایت میکردن، مثل حالا ما ورزششون رو معمولا دیده بودیم کوهنوردی میکردن، ولی به غیر از اون چه اقدامات دیگه ای داشتن؟
ایشون در مورد حالا ورزش فرمودید همه روزه پیاده روی داشتن به توصیه بالاخره ماها، و 40 دقیقه 45 دقیقه دیگه اگه یه روز خیلی کم رفته بودن گفتن نیم ساعت. بنابراین این عادتشون هرگز ترک نشد. از نظر کوه هم که هفتگی یا بعضی تا چند هفته بار تشمی بردن، از نظر رژیم غذایی اصلا غذایی که میخوردن اینقدر محدود بود حجمش و نوعش که حد نداره. بالاخره وقتی که مهمونه رو دعوت میکردن برای افطار و غیره، اون دیگه خیلی مثلا سبزی خوردن هم کنارش بوده و دوغ بوده، ولی خودشون که غذای محدود.
فست فود هم آقای دکتر؟
بله.
فست فود هم میل میکردن؟
نه هیچ وقت، نه. همون غذاهای سنتی که معمولا هم حالا خانمشون، بعد که خانمی خود مریض بودن، همون سویه بزرگشون که شهید شد، اون خیلی زحمت کشید برای خانواده، با اینکه خودش بچه های بزرگ داشت و همسرش، ولی خیلی به این خانواده رسید. و
یعنی غذا رو خودشون میپختن؟
بله بله بله.
یعنی یه آشپزخانه مرکزی که خب این غذا رو اونجا تو مجموعه دفتر
نه مال ایشون رو ما خودمونم توصیه کرده بودیم که از بیرون مواظب باشن چی میگیرن، وقتی که بفهمه این مال کجاست و اتفاق نیفتاد. ولی اصلا خودشون درست میکردن غذایی که مورد علاقهشون بود و همین غذاهای معمولی بود که همه میخورن، هیچ تفاوت جدی نداشت. اگر یه روزی حالا به دلیلی بهشون عرض میکردیم که حالا بایستی کمتر نمک بخورید، یه مدت اینطور بود، پنیر رو میداختن تو آب شب، بعد دیگه این نمکش گرفته میشد. بعد یه روزی من گفتن این پنیر رو برو بچش ببین من چی میخورم، واقعا اصلا هیچ مزه‌ای نداره. اون موقع خوشبختانه نمک چی پنیر کمچرب بدون نمک ما تو بازار دیگه، ما از اون روز اینو خدمتشون دادیم. ولی آدم اصلا اعتراض بکنه نمیدونم زیاده خواهی که چی، همون که حقم بود و ما میخواستیم و توصیه میکردیم، و اگر میدن پایین ترین طبقات جامعه از این برخوردار نیستن، سرفراز هم میکنن تو اتاقشون تمام 30-40 سال یه اتاق کتاب خونه شد، یه مبلی بود واقعا اصلا آدم نمیتونست روش بشین از بس چیز بیخاصیتی بود از در مبلی. ولی خب این بود دیگه، فرش و کف اونجا میگفتن من نه چندان دور 2000 تومان فقط خریده بودم، اصلا فرش نبود، یعنی من بخرم پشت فرش بالاست، در حالی که دیدم نه این خود فرشی نخنما، این زندگیشون، صندلیشون همینطور، دمپایشون اون که داخل مصرف میکردن پاشون میکردن پاره بود، یعنی اصلا ایشون هیچ چیزی نداشتن که حالا به رهبر که هیچی، رئیس جمهور که هیچی، به یک کارمند معمولی اداره بخوره. زندگی، سبک زندگی، حالا اون همه اینا از تقوای الهیست، ولی چقدر آدم میتونه نو ده ها سال
رایت. فرزندانشون چطور؟ بالاخره خانواده های فرزندان ایشون طبیعیه که شاید یه خواسته هایی داشته باشن، بالاخره سبک زندگی همه ما در به مرور سالها و متناسب با اقتضاعاتمون تغییراتی داشته. فرزندانشون چطور؟
حالا فرزندانشون همونطور که از میگمشون تربیت شده، ایشون و خانم بودن. من اوایل انقلاب که دهه فجر مهمونه خارج رو دعوت میکردن، اون موقع انگلیسی خیلی کم میدونستن مردم ما، حتی مردا، زنها که هیچ، اینه که خانم من و دختر منو میبردن برای ترجمه برای اون مهمونا. به این مناسبت خانم ما رو مثلا ایشون میبرد خدمت خانم آیت الله خامنه ای یا خانم امام یا افراد دیگه، و اون موقع به من گفت من بین این همه خانم های مسئولین مشابه برای ایشون ندیدم. اون موقع من هنوز خیلی راجع به خانواده روش نمیدونستم. گفت این خانم آیت الله خامنه اصلا مشابه نداره، خیلی متواضع. میگفت من رفته بودم مهمونا رو برده بودم، ایشون یه پتو انداخت اون بالا که مثلا منو مهمون بشینیم، خود ایشون نشستم در، هیچ هم زیر پاش نبود، پذیرایی هم همین مثلا سالی بزرگشون که شهید شد چای اینا آورد، و از شدت تواضع یعنی و همه یه رفتارش، و اینه که اینها بچه ها زیر دست این مادر و زیر دست این پدر تربیت شده بودن. قطعا من هیچ چیز ندیدم که فکر کنم اینا حسرتی یه چیزی میخورن یا درس و مطالعه و اینها بود، و هیچ چیز غیر عادی شما در مورد اینا نمیذاری، نه تنها بچه‌هاشون نه به عام همینطور، ولی یک دنیا ادب، نزاکت، دلسوزی برای دیگران. خب این اوج تربیتی بود که آدم باید یاد میگرفت. یک کتابی الان دارم میخونم راجب تربیت فرزندان، نصفش هم مطالعه کردم، اینم از سخنرانی آقاست. واقعا خب این آدم زمانی که رئیس جمهور بودن و ولی امر شدن، این طرز تفکر داشتن، آدم تعجب میکنه که با این علومی که حالا جدیدتر اومده اینها چقدر بروزتره. اینه که آزاده ها خارق‌العاده بودن و هستن و دیگه حالا این توفیقیست برای ملت که آیت الله آقا مجتبی الحمدلله رهبر شدن، آدم بسیار متقی، خانمش هم شهید شد، یعنی آدمی هستش که جبهه رفته خودش، همه فرزندان آقا جبهه شهید، و لذا همه ویژگی هایی که مردم عادی دارن اینا گذروندن دورش، و جانبازی، نمیدونم شهادت اطرافیان با حد اکثرش. حالا مثلا این نفری هستش که خانواده شهیده، ایشون مادر، پدر، خواهر، نمیدونم شوهر خواهر، اینا رو اینطوری از دست داده.
این بزرگواران هم از امکانات مالی و اینها هیچ استفاده نکردن،
ایشون تمام دقت رو داشتن که چیزی از بیت المال صرف خانواده نشه. اینا آیت الله جهادی آماری به نظرم یه بار گفتن، اگه اشتباه نکنم ایشون بودن، گفتن که آره ما مثلا رفته بودیم برای نهار، بعد آقا مصطفی پسر بزرگش اومد سر سفره، آقا گفتن که شما برید همون چیز، این غذا مثلا مال بیت المال. خب اصلا به تو فکر آزاده از بچگی اینو گفتن که بیت المال جداست. وقتی می رفتیم خونهشون چای بهمون میدادن، قندها اینقدر کوچیک بود که خود از شکر بزرگتر. بالاخره این اوج صرفه‌جویی رو هر جور نگاه بکنید، همه چیز اینا اگه آدم میتونست درس بگیره، درس آموز بگیره.
آقای دکتر مرندی، تا به حال پیش آمده بود که برای انجام معاینات پزشکی به خارج از کشور خودشون یا خانوادهشون برن؟
ایشون اصلا تو از وقتی رهبر شدن، حالا وقتی رئیس جمهور بودن، یک دوست رو دعوتشون کردن پاکستان و غیره، تشبه بردن و خیلی ازشون استقبال شد، ولی از زمان رهبری چون حسرت عتبات و حج رو میخوردن و میگفتن اصلا پاشون.
فرزندانشون چطور؟
فرزندانشون چرا کربلا مشرف میشن؟
نه برای معاینات پزشکی مثلا به اروپا برن؟
نه اصلا مسئله پزشکیشون همینجا بود. همون بنده در خدمتشون بودم، خارج از اونم هیچ نبود. حتی وقتی که من دیگه موقع کرونا بود و افسن من رفته بود بالا مطب و تعطیل کردم، همین آیت الله سید مشابه خامنه‌ای ایشون اظهار تأسف کرد که تو مطب تو بستی، بچه های ما چه میشن نه، و آقازاده های دیگه. آقا گفتن من خیلی هم خوشحالم، بالاخره این فشار رو اینو دلسوزی میکردم. اینه که اینها به هیچ کس واسطه نداشتن، منم با ثواب زیادی بردم، توفیق زیادی هم داشتم که این خدمت رو بتونم بکنم. همسراشون، همه عروسایی که آقا دارن، اینا یکی از یکی بهتر، خانواده خوب، رفتار خودشون، ادب خودشون، همشون فرهنگی، داماداشون همینطور. اینا با خصلت‌های ویژه بودن واقعا. اگرم یه ذره نداشتن تو این مکتب اینطور میشدن. واقعا همین مصباح آمصاری که شهید شد، ایشون یک الگوی کامل اخلاق بود. اینه که خداوند نعمت رو به کشور ما تمام کرد.
خیلی ممنونم آقای دکتر، فرصتش که خیلی زیاده با جناب عالی، ما بعد فرصت ها وقت داشته باشیم، وقت های زیادی داشته باشیم و فرصت مصطفی که بتونیم گفتگو کنیم، خاطرات 40 ساله شما رو بشنویم. خیلی متشکرم بازم از جناب عالی، براتون
سلام دارم. بود برای من ذکر خیره که ایشون خیلی ذکر خیر داره، من به گوشش حالا اشاراتی داشتم با دید محدود خودم.
زنده باشین ایشان، از تواضع، خاکساری و البته بزرگواری شما بسیار متشکرم. تشکر میکنم که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم که این گفتگوی صمیمی و صادقانه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و براتون بهترین ها را آرزو دارم در هر کجای ایران بزرگ اسلامی که هستید. وقت بخیر و خدا نگهدار. خیلی لطف کردین.
ساعت 6 صبح پنج شنبه اینجا